بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت به محضر مقدس امام هادی سلام الله علیه، میدونیم که بعد از کار عظیمی که حضرت رضا صلوات الله علیه کردن با بنی عباس و استفاده بسیار پیچیده و دقیق که از فرصت خاص و ویژه‌ای در زمان مأمون پیش آمده بود برای احیای مکتب کردن بدون اینکه مشروعیت بدن به حاکمیت و خصوصیت هایی که شخص مأمون بین بقیه حاکمان بنی عباس داشت که نکات مثبت در او بیش از بقیه بود و بیش از اون هم تظاهر میکرد به بعضی مسائل، آدم خود مأمون آدم بسیار پیچیده‌ای بود، ولی در برابر کسی قرار گرفت که عملا او رو مهار کرد و به جای اینکه باعث مشروعیت او بشه از او سلب مشروعیت کرد و امکانات حاکمیت رو در جهت احیاء مکتب و اهتزاز پرچم عدالت به کار گرفت. شرایط رو امام رضا سلام الله علیه در درون حاکمیت تغییر دادن در سطح جهان اسلام و عملا رژیم رو، دستگاه رو در یک رودربایستی گذاشتن که به دست خودش ایجاد کرده بود. امتیاز گرفتن بدون اینکه امتیاز بدند، به حدی که دستگاه مجبور شدشون رو بالاخره به شهادت برسونه. از امام رضا سلام الله علیه یک فرزند بیشتر نبود. امام رضا سلام الله علیه تنها یک فرزند داشتند، امام جواد سلام الله علیه، امام محمد که لقب ایشون تقی به معنی با تقوا و پرهیزگار و جواد به معنای اهل بخششه. بعد از شهادت امام رضا سلام الله علیه، خوب میدونیم که مأمون از مرو و خراسان مرکز حاکمیت رو منتقل میکنه به عراق، به بغداد، و بغداد هم میدونید شهری است که باز با توصیه مستشاران ایرانی حاکمیت بنی عباس که همه کاری حاکمیت بودند ساخته شد. اصلا کلمه بغداد یک نام ایرانی و فارسی است به مفهوم خداداد. امام جواد سلام الله علیه در سالهای پایانی قرن دوی هجری به دنیا آمدند، متولد شدند، تقریبا 195 هجری است. وقتی مأمون میاد به مرکز حاکمیتش رو از ایران و خراسان منتقل میکنه به عراق و بعد از اینکه امام جواد سلام الله علیه به سن بلوغ رسیدن در مدینه و به مأمون گزارش میرسه که ایشون اونجا رو در حالی که سنشون 17 18 سال 20 سال بیشتر نیست، اوضاع رو کلا تغییر دادند و فضا تحت تاثیر ایشونه و به لحاظ سیاسی و معرفتی یه تهدید جدی حساب میشن، ایشون رو هم از مدینه به بغداد احضار میکنه و تقریبا بازداشت میکنه محترمانه و باز برای کسب مشروعیت یه ازدواج تحمیلی با دخترش برقرار میکنه که البته امام جواد سلام الله علیه میدونید از این ازدواج هیچ فرزندی به دنیا نیامد و امام عملا در سالهای 215 هجری که مأمون آماده لشکرکشی به امپراتوری روم میشه و میره به اون سمت و امپراتوری بیزانس و روم رو تحت فشار قرار میده که اونا تقاضای صلح و مصالحه میکنن رومی ها، و همون سالهاست که مأمون عازم لشکرکشی به سمت رومه. حضرت جواد سلام الله علیه اعلام میکنن که من نمیخوام در بغداد بمانم و میخوام برگردم به مدینه، به شهر پیامبر و به شهرمون. من اونجا طبق روال گذشته و طبق روال پدرانم میخوام مشغول کار خودم باشم و تمایلی ندارم که در بغداد بمانم. مأمون باز به رودربایستی میمونه و اجازه میده ایشون برمیگردن، البته تحت عنوان که من میخوام برم به مراسم حج، میخوام برم حج بگذارم و بعد از اون دیگه میرن به مدینه و بر نمیگردن. مأمون دو سه سال بعد از دنیا میره، برادرش معتصم به قدرت میرسه. چند سالی که میگذره بهش خبر میدن که امام محمد از فرزند امام رضا علیه السلام که به نام تقی، به لقب تقی یا جواد مشهورند، اهل تقوا و اهل بخشش و گذشت و خدمت به خلق و با این القاب شناخته می شدن و معرفی شده بودن بین مردم، سال 220 هجری است که معتصم عملا ایشون رو بازداشت میکنه و دوباره برمیگردونه به بغداد. چند ماه بعدم ایشون رو اونجا به شهادت میرسونن. امام هادی سلام الله علیه که در واقع امام علی نامشون هست و لقبشون هادی، هدایتگر خلق یا نقی یعنی پاک و پاکیزه، کسی که پاک زیست و پاک رفت. یکی دو تا نکته در باب خود امام هادی اینجا قابل طرح در مورد تولد ایشون و همینطور دوران کودکیشون. در 215 هجری ایشون برگشتن به مدینه، 195 اگر متولد شده باشند عملا 20 ساله بودن که برگشتن به مدینه. امام هادی از یک شاهزاده و دختر اشرافی و از دستگاه حاکمیت و خلافت متولد نشدند، بلکه امام جواد سلام الله علیه با یک خانم کنیز، با یک برده ازدواج میکنن، خانمی که مسلمان نبود و تازه مسلمان شده بود. امام علیه السلام ازشون خواستگاری میکنند و با ایشون ازدواج میکنند. ایشون رو که مادر امام هادی سلام الله علیه هستن، در کنار دختران و زنان اهل بیت که همه اهل معرفت و علم و تقوا و آگاهی سیاسی بودند، در واقع وارد یک مدرسه و مکتبی میکنند و اینا در کنار اون خانم ها با مفاهیم اسلامی آشنا میشن، رشد میکنه. و این خانمی که مسلمان شده در فرصت کوتاهی تبدیل میشه به یک زن عالمه، اهل علم، با تقوا، اهل فکر و صالحی که لیاقت و صلاحیت این رو دارد که مادر حجت خدا بر خلق بشود. خود این ازدواج های اینطوری یه پیام مهمی داره که این اولین نکته است که باید بهش توجه داشت. در مورد خود امام محمد سلام الله علیه حضرت جواد و امام علی حضرت هادی صلوات الله علیهما و بعضی دیگر از اهل بیت این نکته صدق میکنه. اولین دوستان بهش توجه داشته باشن، به جای اینکه اینها با دخترانی از طبقات اشراف و حاکمیت، ثروتمندان، قدرتمندان، نژادهای برجسته، تیرهای برجسته نژاد عرب که اون موقع ادعای سروری و آقایی بر جهان داشتند و عملا هم قدرت اول جهان بودند، ازدواج بکنند، فرزندانشون رو که ائمه حق و رهبران خلقند و اولیاء خدا هستند، تقریبا از هیچ کدوم از این خانواده ها و طبقات نجات پرست و اشرافی و از بین شاهزاده ها انتخاب نمی کردند، بلکه از طبقاتی که ظاهرا پایین ترین طبقات بودند، از نژادهای دیگه بودند، از طبقات دیگه بودند، یا لااقل اگر از طبقات بالایی بودند اون موقع به عنوان اسیر، برده و کنیز در واقع در جامعه اسلامی از طرف به دست نیروهای سپاه فاتح بنی عباس آورده شده بودند. ولی زنان و خانمهای پاک از خانواده های سالم، اهل عفت و تقوا بودند ولو مسلمان نبودند، و اهل بیت از بین اینها انتخاب میکردند که اینها مادران اولیاء خدا باشند. امام جواد، امام محمد تقی صلوات الله علیه، با اینکه یه ازدواجی رو دستگاه شخص مأمون برایشون تحمیل کرده بود، برای اینکه بگه خب بین بنی عباس و علوی ها ازدواجی صورت گرفت و ما دیگه یک تیره یک خانواده هستیم، امام علیه السلام با یک کنیز تازه مسلمان ازدواج میکنند و امام هادی صلوات الله علیه در واقع فرزند اون خانومه، نه فرزند شاهزاده، که اهل بیت از اون پس یک تیره از یک طرف به علی برسن، از یک طرف به دستگاه خلافت برسن. امامانی که دورگه باشن از این نظر یک رگهشون به حاکمیت، یک رگه به اهل بیت وصل باشه. امام محمد تقی صلوات الله علیه با هوشیاری و با عنایت و فرمان الهی، در واقع با الهام الهی، در مسئله تولد امام هادی صلوات الله علیه این هوشیاری و این روش اعمال میشه. در 214 هجری در مدینه متولد میشن ایشون، و موقعی که حضرت جواد صلوات الله علیه به شهادت میرسند، امام هادی تقریبا 6-7 ساله هستند. نکته دوم در زندگی امام هادی که عیناً در زندگی مبارک حضرت جواد هم دیده میشه، مسئله رهبری از سن کودکی است. خب این یه چیز عادی نیست. شما میدونید در زندگی عادی بشر توقعی که کسانی در سن کودکی در وجوه مختلف علمی و عملی بتوانند جامعه رو و خلق رو رهبری کنند، یه چیز کاملا غیر عادی و معجزه آساست. اما این اتفاق افتاده. قرآن کریم در مورد حضرت یحیی سلام الله علیه، همینطور در مورد حضرت عیسی صلوات الله علیه، عیسی ابن مریم به خصوص، تصریح می‌فرماد که این دو بزرگوار در دوران کودکی به نبوت برانگیخته شدند. سن و اقتضاء سنی صرفاً یه بستر طبیعی است برای یک امر ماوراء طبیعی و نمیتونه او رو محدود بکنه و مانع باشه. شما از مسئله اعجاز و مسئله عصمت و رهبری الهی مگر پایین تر بیاید، در طول تاریخ نوابغ زیادی در دنیا بودن و گاهی هنوز هم هستن، پس از این هم خواهند بود، که در سنین کودکی به لحاظ علمی و عملی در یه سطحی قرار میگیرن که برای دانشمندان و متخصصین در رشته‌های مختلف علمی حتی نقش استاد و معلم رو ایفا میکنن. ما نوابقی در تاریخ ذکر شدن که اینطور بودن. در مورد ابن سینا شما خوندید و شنیدید در تاریخ، در مورد علامه حلی به شکل دیگری و افراد دیگری که اینا در سنین 3-4 سالگی 5 سالگی گاهی برای بزرگان کلاس میگذاشتن و راجع به مسائل مختلف علمی نکاتی رو بنا میگفتن که استادان خریت در اون فنون از اونها چیز یاد میگرفتند. در 7-8 سالگی ابداعات بزرگ کردن، اختراعات، کشفیات بزرگ، حرفهای بسیار بزرگ و ماندنی در تاریخ در رشته‌های مختلف علمی. بزرگان و نوابقی داشتیم که در سن 9-10 سالگی مثلا مجتهد و نظریه پرداز شدن. تو همین دورانای خود ما هم گاهی افرادی بودن در سن کودکی که شما دیدید نوع مثلا تسلطشون بر قرآن از تمام قرآن شناسان بالاتر بوده و هست. بنابراین اصل مسئله به هیچ وجه محال نیست. حتی در سطح پایین تر از سطح رهبری الهی و عصمت، تو یک سطوح دیگر این اتفاق افتاده و میفته. بنابراین این مسئله امر محالی نیست. البته غیر عادی هست اما محال نیست. و اگر به طور خاص به مسئله ولایت الهی برسیم، که خوب مسئله اعجاز و اجتباع و استفاء الهی، گزینش الهی هم مطرح بشه، که مسئله خیلی روشنتر و واضحتره. شبیه اون چه که در مورد حضرت عیسی سلام الله علیه و در مورد حضرت یحیی سلام الله علیه اتفاق افتاده، در مورد نبوت اون بزرگواران، در مورد امامت امام جواد و امام هادی اتفاق افتاده. و این رو دشمنان و مخالفان اهل بیت هم نقل کردن. اینطور نیست که اینا رو فقط شیعه و ارادتمندان اینها نقل کرده باشن. خود دستگاه حاکمیت، کسانی که اونها گماشتن که مراقب اینا باشن، اینا رو کنترل کنن، حتی اینا رو به شهادت برسونن و از بین ببرن در همون دوران کودکی، خود اونا راجع به این دو بزرگوار در سنین کودکی اعترافات رو کردن. امام جواد سلام الله علیه وقتی امام رضا شهید میشن، یک کودک 7-8 سالند. شبیه همین اتفاق در مورد فرزند ایشون میفته. یعنی وقتی امام جواد به شهادت میرسن، امام هادی هم حدود 6-7 سالند. و عملا رهبری در این سنین به عهده اینا میفته. و بعد نقل قولهایی که خود حاکمیت یا دانشمندان درجه یکش نظریه پردازای دستگاه و حکومت میکنن، کسانی که رو اینا کار میکردن، مراقب اینا بودن، در جلسات خصوصی بین خودشون راجع به اینا گفتن. خب اینا از جمله اسناد تاریخی است که ثبت شده، اعترافات داخلی دشمن در مورد غیر عادی بودن اینها، که حالا یکی دو تا نمونه از این روایات رو من عرض میکنم خدمتتون. حالا اجمالش این بود که اجمال زندگی شریف امام هادی سلام الله علیه اینه، در سال تقریبا 233 هجری که متوکل، که شاید یکی از خبیثترین و فاسدترین خلفا و حاکمان بنی عباسه، ایشون رو از در مدینه دستور میده و احضار و بازداشت میکنن، میاره به سامرا که تحت کنترل مستقیم خود ایشون باشه. سامرا شهری است که در زمان معتصم برادر مأمون تأسیس شد، حدود مثلا 13-14 سال قبل از این اتفاق. این شهر به عنوان پایتخت سیاسی نظامی و مرکز اقتدار و امنیت اطلاعات حاکمیت تشکیل شد، چون بعد از مأمون به خصوص معتصم احساس خطر میکرد، هم از طرف اعراب هم از طرف ایرانی ها که در زمان مأمون عملا قدرت رو به دست گرفته بودن، فارس ها، و یه مقداری مرکز رو مرکز حاکمیت رو از بغداد کشون به سمت سامرا، و به تدریج هم بعضی جنرال های ترک رو چید در دستگاه حکومت که عرب ها و فارس ها رو یه مقداری کنترل کنه و از طریق اونها مسلط بشه، که بعدها همین جنرال ها عملا مسلط شدن بر حاکمیت. بنابراین سامرا یه پایگاهی است که مثلا 10-15 سال از تأسیسش گذشته. امام هادی سلام الله علیه حدود 19 ساله هستند که از مدینه بازداشت میشن به خاطر گزارش هایی که به حاکمیت میرسه، به متوکل، که این جوان 18-19 ساله کلن اوضاع رو به هم ریخته در مدینه. مدینه، مکه، حجاز، اینا همه تحت تأثیر او هستند. از مصر، از عراق، ایران، همه جا توجه دارن به ایشون، هم توده های مردم، هم انقلابیون و سیاسیون، هم نخبگان علمی، همه به این جوان توجه دارن و مکاتبات، ارتباطات، رفت و آمدها با ایشون خیلی جدی است. از او الهام میگیرن، ادبا و شعرا بهش گرایش پیدا کردند و عملا تبدیل شده به کانون توجه فرهنگی، علمی، سیاسی و دینی در جهان اسلام و به طور خاص در حرمین شریفین، در مکه و مدینه. جوری که حتی مسئول حاکم منطقه به متوکل میگه که اگر کوتاهی بکنی و تسامح بکنی در این قضیه، حجاز به طور کامل و به زودی از دست تو خواهد رفت، احتیاجی نیست این سلاح برداره و جنگ مسلحانه کنه. عملا داره حکومت میکنه، ظاهرا حکومت در اختیار شماست و من از طرف شما دارم حکومت میکنم، اما در واقع قلب حجاز در سینه این جوان داره میتپه و همه نگاه ها به او متوجهه. و صریحا از حالا به اصطلاح ما کاریزمای امام هادی سلام الله علیه احساس خطر میکنه و میگه نفوذ این جوان در بین همه تیپ آدم، حتی غیر مسلمان ها، حتی غیر شیعیان، فوق العاده است و من اختار میکنم که اگر این فرد کنترل نشه و قابل کنترل هم نیست، اگه رو از اینجا نبرید و دست بازداشت نکنید، نیارید به مرکز حکومت و کنار خودت، به زودی اینجا رو از دست خواهی داد و بعد ممکنه به کل منطقه حاکمیت و سلطنت تو، خلافت تو گسترش پیدا بکنه. بنابراین امام علیه السلام حدود 19 ساله هستن که بازداشت میشن تقریبا محترمانه، از مدینه احضار میشن و ایشونو میبرن به سامرا، مقر اطلاعات امنیتی و نظامی حاکمیت، که اون موقع خب امپراتور بزرگ جهانی بوده عملا. و تا پایان عمر شریفشون که حدود بیش از 20-21 سال دیگه طول میکشه، ایشون تحت کنترل و تعقیب و مراقبت و تقریبا گاه بازداشت حاکمیت هستن. و در طی این 30 چند سال، 33-34 سال رهبری که از دوران کودکی ایشون در مدینه شروع میشه و بیش از 20 سال در سامرا زیر چشم و چنگال حکومت هست، در این حال یک کادر 180-190 تا مثلا 200 نفری از نخبگان و خواصشون تربیت میکنن که اینها عملا این خط فکر رو ادامه میدن. حدود 6 خلیفه و حاکم عباسی در زمان ایشون عملا آمدن و رفتن، همدیگر رو کشتن، علیه همدیگه کودتا کردن و شاید خطرناکترین و طولانیترینش همین متوکل بود که فکر میکنم 14-15 سال حکومت کرد و دژخیم بود. بعد از او هم ظرف 7-8 سالی که بعد از او امام تشریف داشتن هنوز بودن، حدود 4 تا خلیفه دیگه آمدند و رفتند و بالاخره در آغاز نیمه دوم قرن 3 هجری در 254 هجری است که امام هادی صلوات الله علیه در 40 سالگی به شهادت میرسن. خب این بزرگوار 40-41 سال بیشتر زندگی نکردن و ازشون نقل شده که 4 پسر و 3 دختر موند، حسن که امام حسن عسکری صلوات الله علیه باشن، حسین، محمد، جعفر و یک دختر به نام عایشه. این اجمال زندگی امام هادی صلوات الله علیه هست. و اما بعضی نکات که در مورد کار عظیم ایشون و شخصیت ایشون تأثیراتی که گذاشتن باید عرض بکنیم. اولا در دوران ایشون یه سری اتفاقات مهمی در جهان اسلام داره میفته. در این دورهی که تقریبا 6 حاکم عباسی حکومت کردن، موضع گیری حکومت نسبت به علوی ها و اهل بیت پیامبر یه جور نبود. در یه دورانهایی خب مثل مأمون یا مثلا یه دورانی مثل واسق و امثال اینها تسامح با اهل بیت بیشتر بود، خشونت کمتر بود. یه دورهایی تشدید میشد، به طور خاص در زمان متوکل که عرض کردم حدود 14-15 سال این مرد حکومت کرد، جنایات عظیمی کرد. متوکل هم به لحاظ فساد اخلاقی یه آدم شناخته شده است. حرمسرایی با 4000 کنیز و اهل شراب، اهل فسق و فجور، بسیار خشن. یا فرض بفرمایید در زمان معتز که خلیفه دیگره، باز دوباره اهل بیت شدیداً سرکوب میشن که امام هادی هم در همین زمان به شهادت رسیدند در سن 40-41 سالگی. اما اجمالاً بعد از متوکل دستگاه خلافت عباسی رو به ضعف میره و درگیری های داخلی، فساد سنگین، عملاً قدرت در اختیار ژنرال های ترک میفته که یه نوع نظامیگری رو بر جهان اسلام، بر بغداد حاکم میکنن و خیلی هم اهل مفاهیم و معارف اسلامی و اینا نبودن، بیشتر قدرت نظامی بودند. خود متوکل که حالا اگر نوع برخوردهایی که این فرد با اهل بیت داشته بخوایم اشاره بکنیم، فقط یک نمونهشو تخریب مرقد مطهر سید الشهدا است توسط این خبیث. و اینکه اصلا در حکومت خودشون حتی به ایادی خودشون رحم نمی‌کردن. مثلا در زمان یکی از همین خلفای هم دوره امام هادی سلام الله علیه که نقل میشه، بعضی از این رئیس پلیس ها و حاکمان محلی، نیروهای امنیتیشون، خودشون میگن که ما رؤسای ما از ما باج میگرفتن، رؤسای اونا از اونا باج میگرفتن، همینطور از پایین به بالا همه باید به هم باج میدادیم و همه رو سر مردم خراب میشد. به عنوان نمونه خلیفه از ایادی خودش در حکومت هم چون مالیات حکومتی میگرفت، هر کس که نمیتونست بده باجی که باید به بالاتر میداد، این تنبیه میشد. رئیس پلیس میگه که رئیس پلیس گفته بودن فلانی رو تا وقتی که مثلا 80,000 سکه بده به من، بده به نفر بالاتر، تا روزی 10 تا شلاقش بزنه، روزی 10 تا تازیانه میخورد تا این بدهیشو به اصطلاح بده. خودش میگه من حدود 1,000 تا تازیانه خوردم، یعنی تقریبا 3-4 ماه من هر روز شلاق خوردم تا اینکه بالاخره تونستم 80,000 سکم رو بدم به نفر بالاتر، خودمون بعد از نفر پایین‌تر می‌گرفتم، منم باز اون می‌زدم از اون می‌گرفتم و به همین شکل، یعنی حاکمیت عملاً به این سمت ها رفت به اصطلاح. به لحاظ سیاسی هم یه مقداری ضعف‌هایی در درون دستگاه ایجاد شد، درگیری‌های داخلی ایجاد شد، در خود بغداد شورشی اتفاق افتاد، تقریباً 3-4 سال به شهادت امام هادی مونده شورشی شد در بغداد، به حدی که 2 پل معروف تو بغداد خراب شد و بعد شور حمله شد، در زندان‌ها رو شکستن، زندانی‌ها بیرون آمدن. علتش هم از اون طرف همین ستم‌هایی بود که دستگاه می‌کرد به مردم و بعد خود نظامی‌ها حقوقشون کم شده بود، ارزاق عمومی کم شد و بعدم یک شکست بیرونی هم اینا خوردن که 2 از ژنرال‌های بزرگ و سرداران برجسته حکومت که به عنوان فاتحان اسلامی مطرح بودن، اینا تو یک نبردی کشته شدن با رومی‌ها. یه مقداری اتوریته دستگاه تو افکار عمومی شکست، به حدی که حتی خلیفه مستعین از سامرا رفت به بغداد و هرچه ژنرال های ترک بهش میگفتن برگرد به مرکز مقر حاکمیت تو سامرا، این نمیرفت و بالاخره اونا رفتند معتز رو که از همین خانواده بود و تو زندان بود، رقیب خلیفه بود، رفتن او رو از بازداشت خارجش کردن، باش بیعت کردن، او رو کردن خلیفه و حاکم و اومدن بغداد رو محاصره کردن چند ماه و بالاخره درگیری های شدیدی شد، عده زیادی کشته شدن، درگیری داخلی بین خود بنی حاکمیت عباسی و چند ماه فشار جنگ و درگیری تو بغداد حاکم بود تا اینکه بالاخره سپاه بغداد به خاطر اینکه حقوق خودش هم بهش نمیدادن علیه حاکم بغداد شورش کرد و دیگه خلیفه براندازی شد، خلیفه رو تغییرش دادند و غارت شد شهر. این همون دورانی است که دور اون سالهای آخر اینا بود و دورانی است که امام هادی سلام الله علیه به اصحابشون می‌فرمودن، تو بعضی روایات هم نقل شده که تقریبا هر چند ماه، هر چند هفته، هر چند سال یه درگیری سنگین می‌شد و یه ضربه سنگین در درون به رژیم وارد می‌شد. خودشون علی هم دیگه کودتا می‌کردن، هم دیگه رو می‌کشتن. درگیری‌های داخلی بود. از اون طرف یک درگیری بزرگ و یک شکستی در اندلس حکومت تقبل کرد. از اون طرف در ایران شورش‌های اتفاق افتاد علیه دستگاه که بخشیشون اسلامی بود، بخشی اسلامی و علوی یعنی بود، بخشی غیر اسلامی بود. در فارس، در طبرستان، در ماوراءالنهر شورش شد، در اصفهان، در کرمانشاه و لرستان شورش شد و سلطه حاکمیت بر مناطق مختلف ضعیف شد. همطور در دمشق، در حمص و حلب شورش شد که بنی عباس اونجا را باز نتونستن کنترل کنن، خیلی سخت کنترلش کردن. به طور خاص حالا اونی که بهش توجه داریم نهضت‌های علوی بود که در نقاط مختلف اتفاق افتاد که حالا اون شورش‌ها ممکنه بخشش انگیزه‌های دیگری هم داشت، اما از جمله چند جنبش بزرگ مسلحانه اتفاق افتاده که با شعار علوی و اهل بیتی است و بعضی از اینا پنهانی با امام هادی سلام الله علیه ارتباط دارن ولی نه آشکارا. شعار اونا همین بود که یه نفر از اهل بیت حکومت حق آل محمد و اهل بیت است، الرضا من آل محمد، یه نفر از اهل بیت که مردم به او راضی باشن و رضایت بدن، هر کس از اهل بیت که مردم باش بیعت بکنن او باید حاکم باشد، نه بنی عباس، همونطور که نه بنی امیه و نه دیگران. از بین این نبردهای مسلحانه که اتفاق افتاده، از جمله چند تاش خیلی موفق بود که باز در تاریخ ذکر شده که اینا بخشی از اینها پنهانی و مخفیانه با امام هادی سلام الله علیه که ایشون اول در مدینه و بعد در سامرا در مقر مرکز مقر حاکمیت بودن ارتباط داشتن و گاهی تایید شدن، حمایت شدن، ولی عرض کردم نه علنن. یک موردش نهضت جناب محمد ابن قاسم هست که از نسل امام سجاد سلام الله علیه، مردی بسیار زاهد و مجاهد، پشمینه پوش و بسیار ساده زیست. اینها حرکت مسلحانشون رو از ایران، از طالقان، منطقه طالقان شروع کردن و قبل از اون اولین سازماندهی هاشون رو در مرو و خراسان انجام دادن، از همون جاپایی که حضرت رضا صلوات الله علیه ایجاد کرده بودن استفاده کرده بودن و بعضی از یاران ایشون کادر مرکزی این جنبش اظهار کردن که ما ابتدا در مرو و خراسان تشکیلات مخفی داشتیم، تیم بندیش کردیم، در اون مناطق ما منتشر می شدیم و مخفیانه کادریابی و کادرسازی و سازماندهی می کردیم. جنبشی رو به رهبری جناب محمد ابن قاسم بعد از یه مدت ما تونستیم در شرق ایران و از جمله در خراسان تا 40,000 نیرو رو سازماندهی و مسلح بکنیم. یعنی یه کار عظیمی است، تا 40,000 نیرو، به حدی که یعنی میگه ما از 40,000 نیرو بیعت گرفتیم و اینا اعلام آمادگی کردن برای جهاد و شهادت و نبرد مسلحانه با دستگاه. و بعد از اون جناب محمد خودش با یه عده محدودی آمدن جلوتر به سمت مرکز ایران در طالقان و اونجا یه مدتی موندند، باز اونجا یه مقدار کادرسازی و یارگیری کردند تا اینکه بالاخره علنی کرد نهضت رو در طالقان و سخنرانی کرد و نیروها رو فرا خوند. حاکم خراسان وابسته به بنی عباس اومد اینا رو سرکوب کنه ولی شکست خورد و بعد با تاکتیک و فریب توانست هر شود که و عملیات های پراکنده ایزایی و کمین ها و گشت های مختلفی که جاهای مختلف گذاشت بالاخره توانست اینها رو ضربه بزنه و اجازه نده که از سمت طالقان و قزوین به سمت غرب، یعنی به سمت عراق جلوتر بیان و به سمت مرکز حاکمیت بیان. البته نیروهای اونجا، نیروهای علوی ضربه خوردن، متلاشی شدن، ولی جناب محمد میره مخفی میشه و میگه ما بعد از مدتی اونجا پراکنده شدیم، نبرد چریکی کردیم و بعد از یه مدتی دوباره تجدید سازمان کردیم و آماده شدیم برای عملیات بعدی که حاکم خراسان یک نیروی ویژه‌ای تشکیل میده، حکومت یک سوار نظام ویژه، یک گروه کماندویی که حدود 1,000 تا 1,000 کماندوی ویژه آموزش دیده بودن برای کارهای ضربتی و میگه من 100,000 سکه به تو دادم با 1,000 کماندوی ویژه که در دنیا مثل اینا کمه و بهترین اسبها و سوار نظام رو بهت دادم و باید به هر قیمتی شده بری و کادر رهبری اینها رو بیاری یا بخری یا متلاشی کنی یا نابود کنی یا اسیر کنی و بیاری. مقصودی که قضایی اینقدر جدی بود و بالاخره البته ایشون دستگیر میشه با افراد جاسوس و نفوذی که اطرافش گسیل میدارن و وارد میکنن تو تشکیلات ایشون و بالاخره ایشون محمد ابن قاسم و همرزمش ابو تراب هر دو رو دستگیر میکنن و با شکنجه و فشار سختی اینا رو میارن به مقر حاکمیت که اونجا اون میگه که بابا من گفتم به بندش دیگه، نگفتم اینطور، اینو همه به عنوان یک مرد صالح میشناسنش، کسی اگر ببینه اینجوری باش داریم برخورد میکنیم بیشتر مردم تحریک میشن و ممکنه عکس العمل نشون بدن. 3 ماه او رو در بازداشت نگه میدارن و میگه خبر اینکه این بازداشت شده یا شکنجه شده یا دست ماست این خبر به کلی باید مخفی بمانه. یعنی ببینید نفوذ اهل بیت تو منطقه خراسان، منطقه ایران، در طالقان و جاهای مختلف در زمان امام هادی علیه السلام در این حد که حتی فرمانده شورشی این جنبش مسلحانه وقتی که اسیر و بازداشتم شده باز اینا میگن خبرشو مخفی کن که مردم تحریک و عصبانی نشن، تا اینکه ایشون رو از نیشابور مخفیانه میبرن به بغداد به زندان حاکمیت مرکزیت در زمان معتصم که اونجا بعدن ایشون رو مثلا تیرباران بکنن، اما ایشون از زندان موفق میشه فرار کنه. باز با تشکیلات و نفوذی که داخل زندان ایجاد میکنن از زندان مرکز، از داخل حاکمیت تو بغداد فرار میکنه و میره در یک بخش دیگری از عراق مخفی میشه. اونجا دوباره تجدید سازمان داره میکنه، در زمان 2-3 تا خلیفه درگیری های پارتیزانی و پراکنده داره تا اینکه دوباره در زمان متوکل بعدها دستگیر شد و دیگه تا آخر عمر در زندان بود، تا در زندان هم ظاهرا زمان متوکل به شهادت میرسه. یه نمونه دیگه از جهادهای مسلحانه و جنبش های علوی در زمان امام هادی علیه السلام جنبش جناب یحیی بن عمر بن حسین هست که ایشون هم از نوادگان امام سجاد سلام الله علیه هست، از در واقع فرزندان و نسل جناب زید شهید، رهبر زیدی. جناب یحیی در زمان متوکل قیام مسلحانه میکنه علیه حکومت، دستگیر میشه توسط حاکم خراسان و شکنجه میشه. بعد از یه مدت که بازداشت هست از ترس فشار افکار عمومی آزادش میکنن. ایشون دوباره سازماندهی میکنه نیروها رو، مردم رو باز با همون شعار الرضا من آل محمد، یعنی یکی از اهل بیت که مردم باش بیعت کنن و راضی باشن حکومت حق اوست، برای تشکیل حکومت عدل علی علوی میره به کوفه به عراق و اونجا قیام مسلحانه میکنه. مردیست عدالت خواه و مجاهد، میره به زیارت قبر امام حسین سلام الله علیه در کربلا، در جمع زائران کربلا امام حسین سخنرانی میکنه و اعلام میکنه ما خط کربلا رو از همین کربلا و کوفه دوباره ادامه میدیم و آغاز کردیم و در کوفه مردم بهش ملحق میشن. شهر کوفه سقوط میکنه، به دست انقلابیون علوی میفته، بیت المال کوفه رو مصادره میکنن به نفع انقلاب و پولهای همه صرافهای حکومتی که آرم حکومتی داشتن اینا رو مصادره میکنن به نفع جنبش مسلحانه و انقلاب برای تشکیل حکومت. خبر به بغداد میرسه که کوفه سقوط کرد و یحیی قیام کرده و اینا دارن میان. دوباره اینا فرماندهی نظامی سرکوبشون رو میفرستن، ولیکن بعضی از سرداران سپاهی که آمدن برای سرکوب جناب یحیی داخل سپاه سرکوبگر هستند. نبرد سختی اتفاق میفته بین اینها. یحیی در مرحله اول این نبرد پیروز میشه جناب یحیی، ولی بعد نیروهای کمکی از جاهای دیگه میان و جناب یحیی شهید میشه. بخشی از نیروهای انقلابی علوی اسیر میشن و بقیه پراکنده و متواری مخفی میشن در نقاط مختلف، در ایران، در یمن، در عراق و بعضی حتی به سمت مصر میرن که بعد اینا از دل اینا با جنبش‌های چریکی علوی دیگری بعدها متولد میشه. شهادت یحیی بین مردم کوفه و طرفدارانش در بغداد یه موج عظیمی ایجاد میکنه از غم و عصبانیت، به حدی که مردم در بغداد شهادتش رو باور نمیکردن، میگفتن که ایشون شهید نشده، زنده است و مخفی شده. ولی وقتی سر بریده جناب یحیی رو آوردن و تو خیابونای بغداد گرداندن، اون وقت دیگه مردم باور کردن که ایشون شهید شد. در مورد جناب یحیی و نهضت ایشون شعرهای زیاد انقلابی سروده شده که حالا من نمیخوام به نهضت ایشون بپردازیم، فقط خواستم عرض بکنم که این اتفاقات همه در زمان امام هادی سلام الله علیه داره میفته و بخشی از اینا پشت صحنه به امام هادی صلوات الله علیه متصل و مرتبط. نمونه دیگه هم جنبش جناب حسن ابن زید ابن محمد هست که از نوادگان امام حسن مجتبی علیه السلامه که در تبرستان قیام کردن. دومین حکومت علوی است که در شمال ایران در تبرستان تشکیل میشه. مردم دیلم، چالوس، گیلان، تبرستان با ایشون بیعت میکنن و حکومت علوی در شمال ایران تشکیل میشه. این حکومت بسیار حکومت مهمی بود، بنیاد بعدها یک تمدن عظیم اسلامی شیعی رو به تدریج گذاشت و از درون این جنبش، جنبش های دیگر علوی در سطح ایران تا یمن تا مصر گسترش پیدا کرده و ضربات سنگینی به حاکمیت وارد شد. نبردهای سنگینی اینا داشتن با حکومت بنی عباس و خب یه حکومت مفصل قوی در تبرستان در شمال ایران داشتن که تا ری و تا همدان، تا تهران و همدان، این مناطق در اختیار این حکومت بود. شعارشون باز اونا هم همین رضا من آل محمد بود. بیش از 20 سال اینا حکومتشون ادامه پیدا کرد. خود جناب حسن ابن زید 20 سال حکومت کرد، حکومت علوی به اصطلاح. ایشون عالم بود، اخلاقی بود، متفکر بود، شاعر بود. بعد از ایشون هم برادرش جانشینش شد که این حکومت ادامه پیدا کرد تا بعدها که مسائل دیگری پیش آمد. نهضت دیگری که باز در زمان امام هادی اتفاق افتاده، نهضت علوی، که اونا هم پیروزی‌های به دست آوردن، باز در کوفه جناب حسین ابن محمد ابن حمزه است که ایشون هم از نسل امام سجاد صلوات الله علیه. اینا در سال 251 در کوفه قیام کردند، زمانی که امام هادی در سامرا تحت کنترل و مراقبت حکومتان، اینا در کوفه قیام کردن، شهر کوفه را آزاد کردن و حکومت از سامرا و بغداد نیرو فرستاد برای سرکوب اینا. درگیری های زیادی اتفاق افتاد تا اینکه این انقلابیون علوی در کوفه هم شکست خوردن، ولی نیروی دشمن وقتی وارد کوفه شد مردم با سنگ مقاومت میکردن، خانه به خانه و کوچه به کوچه در برابر اونها، بعدی که حکومت دستور داد کوفه شهر رو به آتش بکشن برای سرکوب این قیام علوی که 7-8 بازار بزرگ شهر کوفه رو حکومت به آتش کشید و حمله کردن به محلات و خانه های مردم، به خصوص مناطق علوی، و هر کسی رو میگرفتن یا میکشتند یا بازداشت میکردن یا شکنجه میکردن، که نقل شده بیش از 1000 خانه از خانه های مردم رو اینا به آتش کشیدن بعد از اینکه وارد شهر کوفه شدند. قیام های علوی این طور بود که در نقاط مختلف پی در پی اتفاق می افتاد. یا فرض بفرمایید که دیگر از فرزندان و نوادگان امام حسن علیه السلام که ایشون در خود مکه قیام کردن، همون سالی که در کوفه این اتفاق افتاد، در مکه همزمان جناب اسماعیل ابن یوسف ابن ابراهیم قیام کرد و شهر مکه رو آزاد کرد، حاکم مکه رو از شهر اخراج کردند، اموال حکومتی رو همه رو مصادره کردند، فرماندهان نظامی حکومتی رو در مکه همه رو بازداشت کردند و محاکمه و اعدام کردند و مکه آزاد شد و بعد نیروشون حرکت کردند به سمت مدینه، مدینه رو هم آزاد کردند که اون وقتی فهمید حاکم مدینه فرار کرد و عملا مکه و مدینه به دست علوی ها افتاد. اسماعیل بعد از آزادی مدینه دوباره برگشت به مکه، بین راهی که به مکه برمیگشت با نیروهای حکومتی درگیر شدن، نیروهایی که از طرف مرکز آمده بودند و اونجا هم یه درگیری عظیمی اتفاق افتاد. درگیری های پراکنده زیادی غیر از اینا هم باز هست که حالا من نمیخوام به تفصیل بحث بکنم. مثلا در منطقه نینوا در عراق یه نهضت علوی اتفاق میفته، نهضت علوی دیگه قیام جناب حسین ابن احمد پسر اسماعیل که در منطقه قزوین و زنجان در ایران اتفاق میفته، دیگه قیام اسماعیل ابن یوسف هست، قیام علی ابن عبدالله مرعشی است در آمل و شمال ایران. پس شرایط در زمان امام هادی سلام الله علیه یک شرایط فوق‌العاده انقلابی است و حاکمیت متزلزله، از اطراف مختلف داره علیه شورش میشه و به خصوص علوی ها و جریان های عدالت خواه در ایران و عراق، در حجاز، در یمن دست به اسلحه بردن و پی در پی ضرباتی به حاکمیت میزنن. البته خب بعدم سرکوب میشدن، به شهادت میرسن. امام هادی صلی الله علیه طبیعتا با اینها نمیتونستن علنا ارتباط برقرار بکنن و علنا از اینها حمایت بکنن، اما ارتباط پنهانی با اینها، با بخشی از اینها قطعا بوده، کمک کردن، دعوت کردن به حمایت از اینها، پشتیبانی معنوی کردن. مثلا به ما نمونه یکی از یاران ایشون جناب ابو هاشم نقل میکنه که یک گزارشی رو داره نقل میکنه از جمله مواردی که میگه یه وقتی ما با اینکه در سامرا ایشون تحت کنترل کامل نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت بودن، مخفیانه با ایشون تونستیم از دیدرس نیروهای اطلاعات حکومت مخفی بشیم و بیایم بیرون شهر سامرا و با بعضی از انقلابیون که در نقاط مختلف مشغول عملیات علیه حاکمیت بودن اجراء قرار کردیم و جلسه مخفی داشتیم و گزارشاتی اونا دادن و امام دستوراتی دادن و چیزایی رد و بدل شد. از این موارد هم نقل شده. خب حالا تصور این که امام هادی، یعنی درست مسئله صورت مسئله رو ببینیم، امام هادی سلام الله علیه حدود مثلا 20-22 سالشونه، به عنوان چهره اصلی و برجسته رهبری معنوی اهل بیت تو مقر حکومت تحت کنترلن، در مرکز پادگان نظامی امنیتی تو مرکز پلیس، از اون طرف در اطراف انقلابای اتفاق افتاده، حکومت در این حال قوی ترین حکومت جهانه، یه امپراتوری است که امپراتوری روم تنها رقیبش رو مچاله کرده در یه گوشه‌ای و کمر امپراتوری روم رو شکسته و عملا ابرقدرت و امپراتور جهانه، ولی از داخل بزرگترین تهدید همین تهدیدی است که از این جهت داره اونا رو اذیت میکنه. از اون طرف تا اندلس میدونید حتی اموی ها از قبل که بودن اونجا بودن، بعضی از عباسی ها بودن. اجمالا یک چنین صف بندی هایی، یک چنین اتفاقاتی اینجا افتاده. این فضای کلی سیاسی اجتماعی است در زمان امام هادی صلوات الله علیه. نکته دیگه اینه که امام هادی تا قبل از اینکه بازداشت بشن عملا و احضار بشن و منتقل بشن به مقر حاکمیت در سامرا، همون زمانی که یک جوان 16-17 ساله 17-18 ساله هستند در مدینه، توانستند یک شبکه بسیار عظیم و در این حال مخفی و پیچیده ای رو که از زمان پدر بزرگوارشون امام جواد سلام الله علیه تشکیل شده بود یا حتی قبل تر از اون، عملا مدیریت و تجدید سازمان بکنند زیر فشار دیکتاتوری، و اینها در کل جهان اسلام منتشر بودند. یعنی ایشون از مدینه عملا رهبری میکردند یک نهضت فکری سیاسی رو که یک سرش در خود حجاز، مکه و مدینه بود، تا عراق و تا اعماق ایران و از اون طرف تا مصر و تا یمن. این شبکه هم شبکه معرفتی و فرهنگی بود در برابر جریان‌های مختلف درونی و بیرونی که ترجمه میشد، وارد میشد به لحاظ فکری تو حوزه‌های مختلف حقوقی، کلامی، اعتقادی، تفسیری، تاریخی و علمی. یه جبهه بسیار قوی فرهنگی رو تشکیل داده بود، هم یه شبکه سیاسی بود، هم یک شبکه مالی اقتصادی مخفی بود که حمایت مالی بکنه از این جبهه عظیم، و عملا یه دولت در دولت مخفی توسط ایشون رهبری میشد. در دورانی که عرض کردم ایشون در مدینه هستن یه کار میشه، حتی وقتی که در سامرا تحت کنترلن، این رهبری داره به دقت و موشکافانه و خیلی واضح و روشن داره انجام میشه و حکومت میفهمه این شبکه هست، ولی هرگز تقریبا نمیتونه این شبکه رو متلاشی کنه در تمام این سالها و نمیتونست به سر نخا برسه، با اینکه 24 ساعته امام هادی سلام الله علیه تحت کنترل بودن، خودشون به نزدیکانش. ایشون به مرتبطین و شیعیان و به نیروهایی که با اینها ارتباط داشتن، با نخبگان دینی سیاسی که در سراسر جهان اسلام منتشر بودن، از بغداد تا مدائن تا بین النهرین و جاهای دیگه مکاتبه و ارتباط داشتند، رابط داشتند. از جمله در یکی از این نامه ها که در تاریخ نقل شده، اون سیستم وکلا و نمایندگان امام هادی هستند که هم مسائل فقهی کلامی، هم مسائل اقتصادی، هم مسائل سیاسی و حتی نظامی چریکی اونجا بررسی می شد. از جمله امام نامه می نویسن به بخش از اینا در منطقه بین النهرین و بغداد که مثلا ابو علی پسر راشد، ابو علی بن راشد رو به جای فلان کس، به جای مثلا علی ابن حسین ابن عبدربه مسئول شما کردن و ایشون از این بعد فرمانده شماست، و تیم وکلا رو گاهی تغییر میدادن، جابجا میکردن، این بر اینا نظارت مخفی داشتن. بعضی از اینا اگر احیانا ضعف نشون میدادن، فساد سیاسی یا مالی یا اعتقادی پیدا میکردن، امام فوری اینا رو تغییر میدادن، افشا میکردن، بازسازی میکردن، یا اگر کسانی توسط نیروهای اطلاعاتی اونها لو میرفتن در دستگاه حکومت و آسیب پذیر میشدن و امکان ضرب خوردن داشتن، فوری امام اینا رو با هم جابجا میکردن و تغییر میدادند. از جمله در همین نامه که بیمانی که از این نامه هاست، فرمانهای مخفی به نیروهاست در منطقه قلب حاکمیت، میفرمان که از این بعد فرماندهتون عوض میشه، فلان کسه و اطاعت از ایشون مثل اطاعت از خود منه، و این نامه‌ای که برای شما فرستادم مخصوصا به خط خودم نوشتم که دیگه هیچ گونه تردیدی نکنید و این نامه به دست دستگاه به هیچ وجه نباید بیفته. یا متن نامه‌ای که امام مثلا نوشتن به رهبران تشکیلاتشون در قلب عراق و مدائن و مرکز حکومت، نامه دیگری که باز ذکر شده اینه که اونجا فرمودن که کل اختیاراتی که فلانی تا به حال از طرف من داشته مثلا از این بعد متعلق به فلانی است و مراقب روابطتون با ایشون باشید، روابطتون با هم خراب نشه و تیره نشه، و درگیری داخلی بینتون دارن به وجود میارن، مراقب باشید دستتون به خون هم دیگه آلوده نشه، اختلافات رو بین شما دامن نزنن. یعنی از همون راه دور ایشون، خب در سنین 17-18 سالگی 19 سالگی دارن کل مسائل رو در نقاط مختلف کنترل میکردن به لحاظ فرهنگی، اخلاقی، سیاسی و تربیتی و آسیب شناسی میکردن. یه جنگ اطلاعاتی دقیقی با حاکمیت و یک نبرد فرهنگی با انواع و اقسام جریان‌های فکری مختلف در جریان تحت فشار سنگین اقتصادی و تحریم اقتصادی حکومت، در این حال تونستن یک شبکه مخفی تأمین مالی این نهضت فکری و سیاسی ایجاد بکنن. دستگاه های جاسوسی اطلاعاتی و پلیس سرکوبگر بنی عباس رو شما دست کم نگیرید. اینا اون موقع قوی ترین نظام پلیسی و اطلاعاتی جهان بودن، چون ابرقدرت جهان بودن و امام در مدینه که تحت کنترل بوده هیچی. بعد آمده دیگه 20 سال زیر چشم و چنگال حکومت و دور و نزدیک تمام کوچه پس کوچه های اطراف اون خونه اصلا در مرکز حاکمیته، در قلب اردوگاه نظامی و امنیتی و حکومته. پرنده پر بزنه اینا گزارش میکردن. در این حال امام از درون یه چنین مرکزی دارن این نهضت رو باز در کل جهان اسلام داشتن رهبری میکردن و یه بارم اینا نتونستن مدرک و سندی از امام علیه السلام گیر بیارن و به او هسته اصلی این تشکیلات ضربه بزنن و متلاشی بکنن. این کار نتونستن بکنن. قبل از اینکه امام هادی علیه السلام از مدینه بازداشت بشن و بیارنشون به سامر را بگن که دیگه ایشونو نمیشه کنترل کرد، باید بیاد وسط خود اون کنار گوش خودت نیرش داری، حاکم مکه و مدینه بریحه که از همین عباسی هاست، مسئول اونجاست، نامه مینویسه مخفیانه به شخص خلیفه و متوکل که قدرت اول جهان بود اون موقع. تو این نامه بهش میگه که اگر برات حرم مکه و مدینه مهم هست، ذره ای اگه برات اهمیت داره، این رو بدون که علی ابن محمد، علی یعنی امام هادی علیه السلام، اگر یه مدت دیگه اینجا بمانه کل این منطقه رو تو از دست خواهی داد و این شروع شکست های تو خواهد بود. این جوان 17-18 سال، بیشتر سنش نیست، این جوان 17-18 ساله قلب و ذهن و عقل همه مردم به سمت اوست. عملا مکه و مدینه در کنترل کامل فرهنگی و معنوی و سیاسی اوست و همه هم میفهمن منظورش رو و داره پیام میده و همه رو به سمت خودش دعوت کرده. صریح دعوت نمیکنه ولی همه منظورش رو فهمیدن و خیلی هم اینجا پذیرفتن و من دارم به تو اخطار میکنم، به شما اخطار میکنم که عملا حکومت رو در مکه و مدینه شما از دست دادید و حکومت در اختیار این جوانه. و جالبه که امام هادی در دستگاه حکومت نفوذی داشت، نیروهای نفوذی داشت، به حدی که گاهی این گزارش‌ها وقتی از مدینه و مکه میرفت به بغداد یا سامرا امام متوجه میشد. از جمله در یک موردی که این گزارش‌ها داشت میرفت و داشتن حساس میکردن مرکزیت رو، متوکل رو، که این داره اینجا ریشه تو میزنه، بقیه گای اسلحه برمیدارن و تظاهر میکنن این بدون اسلحه ریشه تو زده اینجا و عملا اونایی که در جاهای مختلف دارن جنگ مسلحانه میکنن اعتماد و تکیهشون به لحاظ معنوی و باطنی به اینه، به این جوانه. به هر صورت در شرایط جوری میشه که اینا همه میفهمن دوست و دشمن که خطر فوق العاده جدی است. یک نمونه، یه پزشک حکومتی است در دستگاه عباسی که مسیحی هم هست، یه پزشک بسیار برجسته است، یک فوق تخصص بوده اون موقع در دنیا. ایشون خودش در سامرا یه گفتگویی داره با یکی از درباری‌ها، یکی از حکومتی‌های دیگه. اونجا میگه که من شنیدم که خلیفه حاکمیت احساس خطر کرده و میخواد این جوان 18-19 ساله رو، جناب امام هادی رو، نمیتونه تحمل کنه در مدینه و میخوان ایشون رو محترمانه بازداشتش کنن و بیارنش سامرا. من فکر میکنم طبق خبرایی که میشنوم و اطلاعاتی که دارم اینا به شدت نگرانن که کل، نه فقط نخبگان بلکه کل مردم، توده ها به سمت ایشون گرایش شدیدی پیدا کردن و اینا احساس خطر میکنن که این جوان حکومت رو از دست بنی عباس خارج کنه کلن. من احساس میکنم به خاطر این احساس خطر جدیست که ایشون رو دارن میارن به سامر را و خب این خیلی مهمه. یعنی پزشک ویژه متخصص دربار یه همچین برداشتی داره از قضیه که مسئله بازداشت یه نفر یک انقلابی، یک مزاحم، یک آدم متفکر نیست، فقط بازداشته یک کسیست که عملا پایه‌ها و ارکان حاکمیت و امپراتوری رو و بزرگترین قدرت، ابرقدرت جهان رو به لرزه انداخته به لحاظ باطنی و معنوی و ظاهرا با دست‌های خالی. این برای شناخت امام هادی سلام الله علیه لازمه، این اطلاع که یه جوان 18-19 ساله چرا اینقدر خطرناک به نظر میاد توسط متوکل، خلیفه ای که کمر امپراتوری روم رو شکسته، شرق و غرب و عالم ازش حساب میبرن و عملا قدرت اول جهانه، بزرگترین امپراتوری جهانه، چرا یه همچین امپراتوری از یک جوان 18-19 ساله در گوشه مدینه میترسه؟ و این ترس صریحا در حرفشون هست، با اینکه ایشون اسلحه هم بر نداشته.